اجرایی گفتم این اشکال قبول کرد. بعد ولی اون بگم همش تناقضه، اون برم تناقضه، این برش هم
تناقضه.
حالا به هر صورت، ولی بگم جفتش تناقضه، ولی نه، اصالت ماهیت تناقضه. این حرفا هم حرفا غلط، تکوین آوس از وجود این هم غلط. تکوین با وجود مساوی الان میرسیم. ولی اینا این فرمول رو قائلا جاهای مختلف هم استفاده میکنه. نه اینجا، هر جا بحث قواعد عقلیه میاد، بگه اینو باید تکوینه، ما تو واقع داریم صحبت میکنیم، واقع آوسه هست تکوینه. این حرف مال شهید صدره، اینا هم قائل. حالا میرسیم، یکی یکی دور نشیم. بریم این بحث شریف آقای حسنزاده، خدا بیاموزش، توی این صوتا اسفارش جایی که حرفای خوده مثلا اصل مثلا اساس وجود و اینا رو میخواد بگه، خیلی با ذوق میگه و شعرم میخونه و خیلی حال خوشه. معلوم حالا من ایشون ندیدم و صوت گوش دادم، ولی معلومه حال خوشی داشته اونجا. بعد وقت میرسه به این اشکالات فخر رازی و میخواد این شبه ها رو جواب بده، بعد آره اصلا درست دادنش هم عوض میشه. معلومه با حالا توی بحث های فقه اصولم اونجایی که روایت رو میخوام به خودی و میخوام معنا کنیم اینا یه لذتی داره، بعد اونجا که میخوام بگیم آیه ایکس اینو گفته، شهید صدر اینو گفته، کی چی گفته، بعد رد کنیم و اینا دیگه اون لذته توش نیست. حالا بذار امروز هم روایت رو بخونیم لذته رو ببریم. بعد این که حالا حرف شهید صدر در اوسعیت واقع از تکوین هم درست نیست و اصلا به درد جواب این اشکال نمیخوره، اینا رو بذارید بعد. امروز بذارید با لذت
داشت.
نه عزیزم، فهم اهل بیت با همین چالشوله ها درست میشه دیگه، بدوی که نمیشه که. خب یه صلوات بفرستید. ضبط هست؟ خب حواسا خوب جمع باشه، خوب گوش بدید. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث بر سر شروط متأخر بود. بحث سر این بود که اگر ما از روایات استظهار کردیم در مواردی که ظاهر روایت اینه که یه امر متأخری داره شرط میشه برای یه امر متقدمی، یا یه امر متقدم غیر مقارنی داره شرط میشه برای یه امر مقارنی، آیا ظهور این روایات رو میتونیم عکس کنیم؟ یا این ظهور چون با قاعده عقلیه قطعیه منافات داره باید چی بشه؟ بگیم تعویل بره. مثلا اگر ما از روایات استفاده کردیم که ظاهر روایات گفتیم اینه که اجازه متأخر مالک در بیع فضولی موجب ترتب آثار سابق هینل عقد میشه، گفتیم ظهور روایات در کاشفیته، خب این ظهور رو میتونیم عکس کنیم؟ یا چون این ظهور با قاعده عقلیه قطعیه تقارن بین علت تام و معلول نمیسازه، باید این ظهور طرح بشه، تعویل بره. یه فکر دیگه باید کرد، مثلا باید روایت تعویل برد، اجازه رو مثلا چیز گرفت، بگید ناقل گرفت نه کاشف، مثلا ظهور روایت کنار گذاشت، چه باید کرد؟ این اصل بحث بود. چند تا بحث اینجا هست، موارد این چنینی که هستن که ما باید تو اصول تعیین تکلیفشون رو کنیم، بریم ظهورات رو عکس کنیم یا عکس بگید نکنیم، چند دسته؟ یک سال. و بعد راه حلی که برای هر دسته میتونیم بدیم چیه؟ یا اصلا راه حل میتونیم بدیم نمیتونیم بدیم؟ مرحوم آخوند معتقد بود این موارد چند دستن؟ سه دستن. بعد برای هر سه دستن میتونیم راه حل بدیم و لذا از ظهور هم دست نمی کشیم، اگه ظهور بود ظهور عکس میکنیم. این مرحوم آخوند دو جای کلامش اینجا تفسیرهای مختلف داشت. یکی این سه دستهی که میکنه منظورش از این دسته ها چی هست؟ یه عده آخوند رو معنا کرده بودن دسته اول شرط وجوب، دسته دوم شرط حکم وضعی، دسته سوم شرط واجب. یه گروه معنا کردن دسته اول شرط جعل حکم تکلیفی، دسته دوم شرط جعل حکم وضعی و دسته سوم شرط مأمور و به و مجعول، که خب ما کدوم رو قبول داشتیم؟ دومی رو. باز دوباره تو راه حل آخوند که آخوند چجوری میگه من این مشکل را حل میکنم و در نتیجه میشه ظهور ادله را حفظ کرد، دوباره دو تفسیر بود. چون آخوند کلمه لحاظ را اینجا داشت، یه گروه میگفتن این لحاظی که آخوند میگه وجود لحاظی یعنی وجود علمی، یعنی علم به تحقق شرط در آینده مثلا، یا علم به تحقق شرط در گذشته. یه گروه اینجور معنا میکردن، یه گروه هم معنا میکردن به عنوان انتظایی، مثل متقدم و متأخر و متعقب و خلاص، عنوان انتظایی که لحاظ میشه و انتظا میشه. ما کدومو معنا میکردیم؟ علم. یعنی ما که علم نه، من معنا میکردم مثلا، ما هم اینو قبول داشتم، الذی یعقوب خودم بود، شما الذی یعقوب خودتون دارید. ولی بعد در تایید این حرف که منظور آخوند قسم از این قسم یک و دو جعل بوده نه وجوب و حکم، و جوابش هم علمی بوده نه عنوان انتظایی، رفتیم رو فواید، فواید 6 اونجا رو خوندیم و به نظرم با اونجا واضح میشه که آخوند منظورش از وجود لحاظی وجود علمی است و اون یک و دو هم جعل حکم تکلیفی و وضعی میگه نه وجود. علاوه که اصلا وجوب گفتن یه استبعادی هم داره، چون قبلا خود آخوند هم گفت مقدمه وجوبی از محل نزاع خارجه، حالا پشت سرش بیاد دوباره مقدمه وجوبی بحث کنه این خیلی قشنگ نیست، اما دیگه اون حرف فواید هم کارو تمام. و البته این برای ما مهمه چون ما تو یک و دو جواب آخوند رو میخوایم قائل بشیم، میخوایم اصلا همینجوری مسئله حل بشه توی یک و دو، یعنی با جعل معنا کردن و وجود علمی معنا کردن میخوام بگیم یک و دو حل میشه. بعد که حرف آخوند تمام شد اومدیم سراغ فرمایش مرحوم نایینی. مرحوم نایینی چندین حرف داره. یه حرف اینه که اصلا محل نزاع تو بحث شرط متأخر سه قسم نمیشه، میشه چند قسم؟ دو قسم. یعنی اون قسم سوم اصلا یک دیگیست که هیچی توش نمیجوشه، بی خودی وقت تلف کردنه. چون شما سوالتون اینه که یه ظهوراتی داریم که با قاعده عقلیه بدون بگید نمیسازن، حالا ظهور رو میتونیم حفظ کنیم یا نمیتونیم، سوال اینه دیگه. در حالی که اصلا در قسم سوم ما چنین ظهوری نداریم، نداریم ظهوری در مأمور به که یک امر متأخری را یا متقدمی را علت قرار بدهد برای امر مقارن، ما اینو نداریم. چون نداریم بحث سوم مجرد فرض میشه، واقع نداره، به خلاف یک و دو که در یک و دو موارد رو داریم که ظهور ادله اقتضا میکند که امر متأخری علت میشود برای جعل متقدمی یا جعل متأخری، حالا هر دو تاش. بعد چطور نداریم؟ ایشون گفتش که اگر ما از ادله استفاده بکنیم در اون شروط معمول به هم قصه استفاده بکنیم که مثلا غسل لیلیه علت است برای رفع استحاضه سابق، یا علت است برای صحت امتصال سابق، این البته داخل نظام میشه، یا لاحق اونم بیاد فرمون. اما اونی که از ادله استظهار میشود این نیست، از ادله شروط مأمور به استظهار میشود که این مأمور به را که همه باید انجام بدن، چنین افرادی علاوه بر اون چیزهایی که دیگران انجام میدن یه چیز دیگه ای سابق یا لاحق باید انجام بدن، که انه مأمورمه برای بقیه 10 کار داره، برای اینا 11 کار داره، مثل جز هست، مثل این هم که انه اون شرط متأخر توی این مأمورمه مثل جز متأخر، جز نیست دار مثل جز متأخر یا مثل جز متقدم میشه.
چرا جز نیست؟
چون خودش داخله در مأمورمه نیست، اثرش داخله. ما وقتی ادله را میخوانیم ببینید ما جزء و شرط چجوری تشخیص میدیم، علم غیب که نداریم. اگر ببینیم خودش داخل در مأمور به عقص شده میگیم جزءه، اگر خودش عقص نشده ولی بگید اثرش عقص باشه میفهمیم شرطه. ما از ادله این را میفهمیم که اثر غسل مستعاذه عقص شده، این رو میفهمیم.
این مسببیه؟
نه، این به سهم و سهم کار نداره، اثرش در تصحیح عمل، در انجام وظیفه، در امتثال، اثرش در امتثال عقص شد، اینو میفهمیم. اما این که علت باشد برای بگید امتثال صحت امتثال ثابت یا علت بشود برای رفع استازه علیت نمیفهمیم.
یعنی مشکل حل میکنه نا اینی با این
حرف؟ آره دیگه به سال پیدا نمیده
تخلل بین غیر و مقید
نه تو امتثال در امتثال که ایراد نداره. من وقتی که جعل میکنم در جعل من اینها دخالت ندارم، ولی شما که میخوای وظیفت رو انجام بدی بقیه بعد از این که مثلا تا غروب یا مغرب صبر کردن و هیچ کدوم اونا رو انجام دادن امتثالشون تمام میشه، ولی اون خانوم مستحاضه کثیره اگه میخواد امتثالش تمام بشه باید یه قصدی رو هم بعدش انجام ده، یا اگه قبل استفاده کردیم دیگران از اذان صبح باید شروع کنن تا امتثال رو بگید انجام بدن، اما این خانم مستحاضه کثیره باید قبل از اذان صبح هم غسل انجام بده، نهایتاً چون میره تو امتثال میشه مثل مقدمات مفوته که شما اگر انجام ندید قبلش در ظرف خودش امتثال نمیتونید بکنید. دیگه علیت نمیشه بشه انخرام قاعده بگید عقلیه. اثر تغییر تغییر در امتثال میشه. بله بله فرق جز و شرط همینه دیگه، در جز خودش داخله در شرط اثرش، همون والحسه الکلی مقیدن یجید تقید و جز اون رو دخل. خب مرحوم نائینی این رو گفت و این رو هم گفت که چون شروط مأمور به را استظهارش از ادله اینه که اینها مربوط به مقام امتثالن و در امتثال کنه یه امری رو مثلا مستحاضه کسی رو باید بیشتر انجام بده و از ادله اصلا علیتی چه نسبت به صحت امتثال سابق چه نسبت به بگید رفع استحاضه فهمیده نمیشه، پس انخرام قادر اصلا پیش نمیاد که ما بریم دنبال حلش. اما خب این الان در این حد ادعاست، یکی میگه این هست یکی میگه این نیست، داوری راجع به این که اینطور هست یا بگید نیست و الذی احکم که باید تو خارج انجام بشه نیازمند به رجوع به اون روایات. و چون خوشبختانه مهمترین مثال همین غسل لیلیه مستحاضه است، مستحاضه کثیر است، که اگر اینو جواب بدید بقیه مثال ها جسم سم جواب داده میشه و خوشبختانه یه روایت هم بیشتر نده، تا خوشبختانه از این که کار ما راحت تره، ولی ما با تعدد کلام اهل بیت مشکل نداریم، منظورمون اون نیست، چون یه دونه روایت هم بیشتر نیست پس تعیین این روایت معلوم بشه کار تمامه، لذا این روایت رو مورد بحث قرار میدیم تا باید ببینیم الذی احکم ما باید چی باشه، یعنی محل نزاع رو سه قسم باید بکنیم مثل آخوند یا بگیم دو قسم مثل مرحومه. روایتی که اینجا تعیین کننده است این روایته که البته نکاتی حالا روایت کامل فقه خودش رو بحث میکنیم، ولی اون نکته که تو اصول دنبالشیم یه نکته است که از این روایت علیت فهمیده می شود یا این که در امتثال مکلف باید یه عملی بیشتر انجام بده. اونی که تو اصول برای ما نقش ایفا میکنه فقط اینه، منتها نکات دیگه شم چون نکات مهمی است و استفاده میشه عرض کرد. خب روایت این بود، حالا اونایی که لپتاپ دارن جلوشون باشه روایت. بله روایت این بود که ابو علی اشعری از محمد ابن عبدالجبار ان علی ابن مهزیار نقل میکنه که کتب تو الی. ابو علی اشعری احمد ابن ادریس میشه. کیا آیه شمیری دیدن؟ آیه شمیری رو یک منظور خود آیه شمیری نه، یعنی همین درس چیز دو نو هشت و هفت، یه نفر دو نفر سه نفر. کیا آیه گنج رو دیدن؟ یه نفر. کیا علامه مجلسی رو؟ پنج نفر. معلوم میشه اکثرا بعد درس میبینید ها؟ حالا اینایی که نهیدن امروز که درس تمام شد بله خب بسیار خوب شما بیشتر دیم عرض شود که حالا اونایی هم که چیزه نه این بس چون ببینید همه خارجا طهارت رو خیلی ها گفتن اکثرا گفتن استحاضه که برسن مسئله دوازده عروه استحاضه همش رو همین روایات علی ابن مهزیار دور میزنه. ببینید هر کی بخواد کتاب الطهاره بگه برسه به این مسئله اغسال لیلی مستعاذه الا و لابد راهی نداره جز اینکه این روایت اینا رو بحث کنه. لذا پیدا کردن منبع اینجا راحته. به تعداد کسانی که طهارت گفتن در طول تاریخ شیعه شما میتونید منابع راجع به روایت علی ابن مهزیار داشته باشید. هر کی رو دوست داشته میتونید ببینید. حالا امروز که بحثا تمام شد ببینید بعد اونجا که الذی احکم پیدا کردید خودتون ببینید حالا این بزرگان با شما موافق بودن یا با شما موافق نبودن. وقتی موافق میشن آدم یه قوت قلب بیشتر است. وقتی مخالف حالا بعد یه حرفی بزنید که لااقل بگنجه. یه نفر بعضی حرفایی که برای تو کلاس هم بگید اصلا نمیگنجه. یه نفر هم نمیشه. حالا بگذارید این بنای منابع پیدا کردنش اینجا راحته. از مسئله استنازه راحت میشه بگید. خب این احمد ابن ابو علی اشعری میشه احمد ابن ادریس. احمد ابن ادریس اشعری قومی فقیه امامی ثقه. محمد ابن عبدالجبار. محمد ابن عبدالجبار امامی هست ثقه هم هست ولی تو ضبطش یه بحثایی هست که امامینا قال از شما امامو دیدید و بعد استفاده میکنن توی فهم روایت که حالا بهش خواهیم رسید. تو ضبطش بحثا تو وثاقتش اینا تو چیزش بحث نیست. بعد محمد ابن عبدالجبار هم نقل میکنه از علی ابن مهزیار اهوازی. بعد علی ابن مهزیار اهوازی میگه کتب تو الی. بعد وضعیت این الی یا مزمره بودن درست بشه. این اگه درست بشه مشکل صدوری روایت حل میشه. خب مزمرات رو چجوری حل کنیم؟ چه؟ اون ضبط خیلی نیست. اون حالا بعد میگم چجوریه. مال کیفیت نقله که حالا بعد میگم دیگه. کیفیت نقل یعنی میخوام اونا میخوام بگن دعو محمد بن عبدالجبار نقل به معناست نه نقل به لفظ نیست. ببین یه وقت شما به ضبط یه نفر اشکال میگیرید میگید آه این مثلا حافظه ضعیفه اون اصلا ثقه بودن میفته. یه وقت به ضبط ایراد میگیرید میگید آه این دعوش نقل به معناست. این به وساقت ضربه نمیزنه متا بعد دیگه تو روایت دقت در الفاظ نمی کنید. مثل نقل به معنا مثلا سماعت ابن مهران که مثلا دعوش نقل به معناست یا عمار ساباتی که حالا بعد تو بعد اینو در مورد محمد ابن عبدالجبار هم گفتن عرضم این بود. اینو میذاریم ذیل کلام امام بعد توضیح میدم. اما این مزمر رو چجوری حل کنیم؟ ببینید ما در مزمرات راههایی هست. البته تو سطح خیلی وقتا مثلا میگن آقا مزمره زراره شما میگید از اجلایه و اجلا مزمراتشون معتبره. اینا برای صد خوبه ولی در یه خورده که میاد بالاتر چون شما حرفی بزنی ببینید فقه کیفیت بندگی رو میخواد نشون بده. حالا اگه خودت باشی که خودت عمل میکنی اینجا چون مستحاضه است ما مستحاضه نمیشیم هم کیفیت بندگی رو به زن مستحاضه بگیم. باید جوری حرف بزنیم که فردای قیامت وقتی که آشکار شد اگه معلوم شد که ما این کیفیتی که به این گفتیم مطابق با واقع بگید نبوده ما فردای قیامت بریم سرمون رو در مقابل حضرت زهرا و اهل بیت و علما بلند کنیم بگیم اگه اشتباه کردیم اینطوری بود هم تو هوای حرف نزدیم حجیت باید داشته باشیم. لذا این حرف که اجلا و ایناست اینا بد نیست ولی اینا نمیشه فردای قیامت بگیم اجلا بود چون خب ما میدونیم اجلایی بودن که از غیر امام هم بگید روایت میکنه. حالا اجلا لزوما که از امام روایت نمیکنه. نکته فنیش اینجاست دو تا راه هست حتی راههایی گفته شده دو تا راه رو ما قبول داریم تو مزمرات. یه راه اینه اگر ما بریم دعو راوی رو پیدا کنیم. حالا چجوری پیدا کنیم؟ الان با کمک لپتاپ راحت دعو راوی رو پیدا کنیم ببینیم ما دعو این آدم چجوری بوده. ما اگر دعوه یک راوی رو یک نویسنده رو یک استاد رو پیدا بکنیم هر کی رو میتونیم بگیم این همین رفتار رو انجام میده الا ما خرج به دلیل. ببینید اینجا یه اشاره کنم وجه حجیت اینا رو از سیره که میگیم بده چجوریه. الان مثلا شما یه سال درس ما میاد میدونید که آقا من وقتی شروع میکنم با کفایه شروع میکنم یه های قانونی با کفایه شروع میکنم. اینجا اگر بهتون بگم فلانی فلان مبحث رو شروع کرد ولی نگفته باشن چه کتابی. شما بگید خب ده بیت با کفایه بوده، پس الان هم با کفایه شروع میکنه، الا ما خرج بل دلیل. اینجا هم همینه، ما ده به راوی رو که به دست بیاریم، بعد میتونیم مزمرات رو حمل کنیم بر همون ده بش الا ما خرج بل دلیل. آن ده ما از کجا به دست بیاریم؟ شما میرید تو نرم افزار، اینجای شیخ خدا اینجایی، تو نرم افزار همین رای که ما تنبلای خودم انجام میدم برای شما هم که علال قاعده مثل خودم هستید جواب میده، اینه نرم افزار جامع الاحادیث رو بذارید، برید تو جستجوی پیشرفته کتبتوهای علی ابن مهزیار رو نگاه کنید، برید علی ابن مهزیار کتبتوهاش با کیه. خب بابا جستجوی پیشرفته ببین واو داره کتب تو علی ابن مهزیار، دو تا که می‌نویسید یه جا می‌نویسید کتب می‌گرده، بعد که گشت نگاه کنید اونایی که مزمره است که می‌خواد تعیین تکلیف بشه، اونا هیچی، اونایی که معلومه که با کی مکاتبه کرده طرف مکاتبه‌هاش به دست میاد، روشنه؟ بعد که به دست آمد نگاه کنید ببینید کثرت و ندرتی میتونید پیدا کنید یا نه، میتونید بگید کثیرا ما مکاتباش با آیه ایکس، نادرا با آیه ایگرگه. کثرت و ندرت منشأ ظهوره، ظاهر حال ثابت میشه که مثلا ظاهر حال با کی بوده. یاد گرفتید تو هر مزمری زراره انهو سوال کرده، خب برید زراره رو با سعله بذارید کنار هم، سوالای زراره رو پیدا کنید، ببینید مسئول الانهاش کی بوده. اگر یه کثرت و ندرتی درست بشه بگید دعو زراره این بوده که سوالاشو بگید از کی میپرسید، نه خود امامش هم معلوم میشه از کی میپرسید، بعد که به دست آوردید تکلیف میشه معلوم میشه.
چرا فقط در خصوص مکاتبه بنویسید؟
نه همه جا سرچ کن، من که گفتم دعو راوی رو خلاص بدید.
آقا شما گفتید کتاب شده،
خب نه ممکنه دعو طرف در مکاتباتش با دعوش در نقل ها بگید یکی نباشه، اینه لذا ما هرچی ریزتر بتونیم سرچ کنیم بهتره. بعد یکی این دوم برای تنبلای مثل بنده وقتی گسترده میشه و هزار تا
میاد. نه استاد، من میگم ما باید اون مواردی که خود آقای مهزی و علی بن مهزی رو مستقیما داره سوال میپرسه،
و شما کل سوالاشو بپرس. اما ما اون مکاتبه رو بپرس، ولی اونم به همین میرسه ها، ولی همین مکاتبه رو سوال کنی ظاهرا حال به دست میاد، همین کافیه. میگی طرف نامه نوشت، بعد میگی این کلا سیستمش اینه، من میشناسمش، نامه نگاریش با فلانیه، این دعو میشه دیگه، همین کافی.
این به خاطر حیث مکاتبه نبوده که زمیر رو عمده
شما وقتی کتبه هاشو سرچ کردی خودت میفهمی که لزومن این نبود. یه سری از محال اینا الان طول میکشه بخوام بگم نشان. علی ابن مهزیار دوره هایی داره زندگیش، توی یه مقطعی که میخوره به آخرهای متوکل عباسی که بگیر به بنده زیاد بوده، چون این هم دیگه مثل حالا توهین نمیخوام بکنم، یعنی همه میشناختنش، مثل مثلا میگم پیشونی سفید اونجوری میشناختنش، بعد روی این حساب مکاتباتش تحت کنترل بود، یعنی هر کی رو میفرستاد میگرفتن، چون میدونستن این با امام کاره. بعد روی این حساب میرد دیگه به عبدالله ابن محمد حضرمی توی مقطعی که اینو نگیرن، چون این به عنوان باز میرد تجارت میکرد به اون تا یه دوره بود، بعد از این مدت اونم شناسایی کردن تو اون مقطع تقیه ها میره بالا. اگر ما بخوایم بگیم این مال اون مقطع بوده، بعد قرینه بیاریم که دوباره اینجا مشکل رسه که بگیم مکاتب، اما ما اینجا نیاز نداریم به این کار، ما بخوایم مزمنه رو حل کنیم دعب مکاتبه علی ابن مهزیار دست بود. شما این کار رو بکنید تو بقیه روات هم همینه. ببینید فقیه باید هم عرف زبان صدور رو بشناسه جوری که انگار اون موقع زندگی کرده و با این راوی انگار همنشین بوده، یعنی انگار اصلا رفیق بوده میشناسش، و از اون منم عرف زمان صدور رو جوری بشناسه که بتونه بعد بر زمان حال تطبیق بده، و اینا همین جوری به دست بیاد. یعنی شما فکر کنید یه کلمه ثقت و ضبط پیدا کردید تموم شد رفت، نه نمیشه، چون شما خیلی چیزا رو کار دارید، دعو طرف در مکاتبه، دعو طرف در سوال ها، دعو طرف در نقل ها، کیفیت نقل ها، اینا با همینا به دست بیاد و از این کارا باید زیاد انجام بدید. چی؟
تست کوانتیتیو.
حالا یه راه اینه، ما تکنیک ها مختلف داریم، یه وقت از این راه نمیتونیم به جواب برسیم، راه های دیگه داریم. این راه رو ما قبول داریم و این راه توی مکاتبات علی بن مهزیار جواب میده، توی زراره جواب میده، توی اینا کسرت و ندرت درست میشه. ما بر این اساس معتقد میشیم که این مکتوب کسی که باش مکاتبه شده امام هادی بوده توی علی بن مهزیار. البته من گشتم تو معاصرین فقط یه نفر دیدم که گفته امام جواد، ولی ما برسیم آمد الان مسئولت اونجا تو معاصرین یه نفر گفته اونجا، ولی ما که بررسی کردیم، شما هم بررسی کنید خودتون، ما دیدیم مکاتبات با امام هادی بسیار مکاتب مزمرا باید بزنید کنارا، نه این که از امام جواد روایت نداره، از اون روایت داره، مکاتبات از امام جواد کم ظهور شد امام هادی. حالا ممکنه شما بگید چه اهمیتی داره امام هادی و امام جواد؟ خب چه فرق داره؟ نور واحده. اهمیتش اینه که گاه، حالا تو اینجا حتی کار ما به اینجا نمیرسه ها، ولی بعضی جا تو فهم روایت این که طرف مقابل امام در زمان عقض روایت فقیه بوده یا بگید نبوده اهمیت پیدا میکنه. بعد برای این که ما فهم فقیه بوده یا نبوده زمان مکاتبه مهم میشه. بعد رواتی که در زمان یه امامی به فقاهت رسیدن، اگر روایتشون تو دوره امام بعدی بوده مطمئن میشیم مال زمان فقاهتشون بوده. علی ابن مهزیار در دوره امام جواد به فقاهت رسیده، اگر روایتش با امام هادی باشه مطمئن میشیم مال زمان بگید فقاهتش بوده، اما اگر مال امام جواد باشه از اینجا نمیشه در آورد، بعد از یه راه دیگری فقاهت علی ابن مهزیار در زمان روایت به دست آورد و لزومن هم همه جا نمیشه. پس راه اول برای مزمرات دعب راویه، دعب راوی رو یاد گرفتید، راوی رو سرچ میکنید، حتی شما الان بزنید علی ابن مهزیار یه عالمه میاد، اون فضا رو میخواید با کتبه هاش که سرچ کنید تعداد میاد پایین، دیگه خیلی از اون وقت نمیگیره، بعد دعب به دست میاد. روشنه؟ این از این. بعد ما با این دعب به این رسیدیم که دعب علی ابن مهزیار مکاتبه با امام هادی بوده. حالا اگر دید تعداد مکاتبه ها کمه، دعب به دست بیار نیست، وسیع ترش کنید، سوالاتش رو دنبال کنید تو راوی. اگر باز دید تعداد سوالات هم کمه، با اینا نمیشه دعب به دست بیارید، و باید کل روایتش رو بگردید تا بعد اون دعب رو به دست بیارید. اگر بتونید دعوا به دست بیارید وضعیت مزمرات حل میشه. گاهی از اوقات هم ببینید اصلا دعو این امام نبوده، اون دیگه مزمره درست بگید نمیشه. الان اگر از این راه ما رسیم به امام هادی،
قدرت طرف مقابل رو
بله، چون ما انسادی نیستیم، ما کسرت یک طرف با ندرت طرف مقابل رو منشأ ظهور میدونیم، نه مجرد کسرت رو. چرا؟ این خب به طریق اولاست. من دارم میگم مثلا 70 تا 60 تا 30 تا 50 تا 40 تا نمیشه در. خب راه دوم در مزمرات اینه که ما بتونیم راوی فقیه باشه، خوب گوش بده، اخذ تعبدی بکنه به جواب. اگر راوی فقیه باشه اخذ تعبدی بکنه به جواب، معلوم میشه مسئول عن امام بوده. چرا؟ به خاطر اینکه فقیه نمیتونه تعبدن کلام غیر امام رو بپذیره. منتها این راه لپتاپ نمیخواد دیگه بگردی، ولی مشکل این راه اینه که باید شما ثابت کنید در زمان اون روایت، زمان اخذ روایت فقیه بوده، این مهمه، و هیچ کس از شکم مادر فقیه نبوده. اگر شما بتونید احراز کنید در زمان اخذ روایت فقیه بوده، بعد همین که اخذ تعبدی به جواب کرد، معلوم میشه اون مسئولان ان کی بوده؟ امام. خب اینو از کجا به دست بیاریم؟ یاد بگیرید از کجا بفهمیم راه بفهمیم، چون همین که شما رجال میکنید فوش بشه از فقها ها، اما اینو از کجا که در زمان روایت فقیه بوده؟ چند تا راه داره. یکی متن روایته، مثلا صحیحه ثانی زراره سوالاش جوریه که غیر فقیه در اون زمان نمیتونه امروز سوال بپرسه. شما سوالای صحیحه ثانی رو نگاه کن، 6 تا سوال میپرسه. یکی مخالفت با علم تفصیلی، بعد مخالفت با علم اجمالی تو همون فقره، با علم اجمالی مخالفت قطعیه با علم اجمالی، بعد مخالفت با شبهه بدویش هین العمل، بعد وجوب موافقت قطعیه با اون علم اجمالی، بعد فحص در اون که شبهه موضوعیه بوده و بعد شبهه بدویه هین العمل که دیگه لاتوان نداره. کسی که تو یه مسئله 6 حالت فرض میکنه و میاد این حالات مختلف را بگید میپرسه، اونم در زمانی که هنوز اینها با بندی بگید نشده بودن، این قطعا اون زمان فرقی
از خودش بوده.
نه اونم حالا خواستی شما تو زراره از این احتمال نیشگونی میدید، برو اون دعم رو بررسی کنید اینجوری بوده. در افرادی مثلا ابن ابی یعفور داریم سوالا و اگر میپرسید، ولی تو زراره نه نیستید. تو زراره خودشه کماره دعم نیست. الان عیاب شما شک کردی باید تحصیل حجت کنی دیگه، برو دعوا اونجوری ببین، ولی راحت دست بده همون که نگاه کنی دست بده. من این یه راه که از متن روایت مثل این. یکی دیگه توی جواب امام به یه واقعی اشاره میشه که از اون واقعه ما میتونیم بفهمیم این روایت مال زمان فقاهت بوده یا نه. مثلا همین علی ابن محضی ها روایتی داره در باب خمس که مال اباحات خمسه، بعد در اونجا در پاسخ بهش گفته امروز که سال 220 من این خمس ها رو مباح کردم بر شیعه، این خمس ها رو باید بیارید بدید. همین علی محضی ها میگه امسال. خب ما تو خود متن روایت اومده 220، پس این مال 220 220 که سال شهادت امام جواده، سال آخرش بود. خب ما میدونیم فقاهت این قبل از 220 بوده، پس کشف میکنیم مال زمان فقاهت الان. الان این راه دوم، ما بعد احراز فقاهت راوی را در زمان روایت بکنیم تا بتونیم از این راه استفاده کنیم. چی؟ بله، در همین علی ابن محضی زمان فقاهتی که براش نقل کردن میگن در اواسط امام جواد، 220 سال شهادت امام جواده، پس قطعا اواسط نیست، لذا میگیم پس فقاهت قبلش بوده. این راجبه برای ما اینا رو میخوام این را اینجا جواب میده، به نظرم اینجا جواب نمیده، چون نه سؤال علی ابن محضی یه سؤالیست که بگیم از غیر فقیه چنین سؤالی برخواستنی بگید نیست، نه در جواب امام جوابی است که بگیم به غیر فقیه گفته نمیشه. لذا ولو میدونیم علی ابن محضی فقیه بوده، اما اینکه در زمان صدور این روایت فقیه بوده صرف نظر از اون راه حل اول که بحث دعم مکاتبه بود به دست نمیاد. بله با راه حل اول، ولی با دعمش در مکاتبه فهمیدیم طرف سوال امام هادی بوده، بعد زمان امام هادی هم کلمه محضی فقیه بوده، پس روایت مال زمان فقاهت بوده. این راجب این کتاب تو الهی تمام شد. بعد میگه امرأتون، گفتم دو تو گفتم دومیش اینجا جواب نمیده، تطبیق نمیکنه. فقیه باشه اخذ تعبدی به جواب کنه، معلوم میشه مسئولاً امام بوده. اینجا با صرف نظر از راه حل اول ما نمیتونیم ثابت کنیم در زمان این روایت فقیه بوده، چون ما اینو میخوایم کلا فقیه بودن که به درد نمیخوره، خب ممکنه مال قبل از فقاهتش بوده، اون موقع از یک کسی تقلیدن سوال کرد،
پس بدون
راه اول نمیشه. لذا به نظر ما با راه اول میاد و میشه امام هادی. این راجب مزمره بودن نه، گفتم صحیحه ثانی زهره راه دوم جواب میده. سوالات سوالات فقیهه، سوالایی که در صحیحه ثانی زهره هست سوالات فقیهانه است. آمین نمیپرسه. گاهی از اوقات در جواب امام گوش ندیم، اگه قرینه است که زمان رو میفهمیم، بعد زمان رو که فهمیدیم میدونیم فقط مال قبل از این واقع است. مثل اون روایت خمس که همین علی ابن معذور میپرسه، امام جواب میگه 220، از اینجا میفهمیم. درست شد؟ جاهای ببین اینا تکنیک های فقهی مثل اصول نیست، یه فرمول یاد بگیرید همه جا جواب بدید. فقه و رجال و اینا یه راه حلایی باید تو دستت باشه، بعد دیگه به هر کی که میرسی هی یکی یکی میزنی تا یکیش بگید جواب بده. بعد آدم هیچ کدوم جواب نمیده، دستت خالی میمونه همینجوری، باید با احتیاط پیش بری. ولی این دوتا تکنیک گفتم، اینجا اولیش جواب میده تو این روایت، تو صحیح زراده در اسلام هر دو جواب میده. معلوم؟ در ادامه میگه امرأت طهارت یا طهارت، حتی افسایش طهارت ها، طهارت غلط مصطلحه، در مصباح المنیر گفته طهارت، گفته بوده از باب قتل یقتلو، پس معلوم شه اصلش طهارت هروه، بعد طهارت رو گفته لغتو قلیلی به زم گفته، معلوم میشه اینه که الان تو ماها رایجه میگیم طهاره، این خیلی با فصیح تطابق نمی کنه، فصیحش طهارته. یکی از موقع قتل یقتلو، خب این که هست هی دیگه، آره این از موقع طهارت هرو میشه. این هم از این من منه، حالا این ادبی بود خیلی مهم نیست، امرأتون طهارت من حیزه ها او من دم نفاسه ها فی اول یوم من شهر رمضان، در اول ماه رمضان این از حیض پاک شد یا از نفاس پاک شد، خب بعد ثم استحاضت، بعد تو ماه رمضان زنه چی شد؟ مستحاضه شد. بعد فصلت و صامت شهر رمضان کله، تمام ماه رمضان رو نماز خونده روزه گرفته، من غیر ان تعمل ما تعمل المستحاضه من الغسل کل صلاتین، همه رو روزه گرفته نماز رو خونده بدون اینکه انجام بدهد اون کارهایی رو که باید مستحاضه انجام بده. چه کاری رو؟ من الغسل کل صلاتین، مستحاضه باید برای هر دو نمازش غسل کنه، برای نماز ظهر و عصر غسل کنه، برای مغرب عشا غسل کنه، و این کار رو انجام نداده. خب حالا اینجا فهل یجوز صومها او صلاتها ام لا، آیا نماز و روزش درسته یا نه؟ از این سوال علی ابن معصوم ما چی میفهمیم؟ یه نکته این که الان از اینجا اصولیشو بگم، ما چی میفهمیم؟ آیا و بعد حضرت هم میگه که حضرت هم بعد فکت هم تغذی صومها ولا تغذی صلاتها، روزهاشو باید قضا کنه. ما از اینجا نمیفهمیم که روزه ها علت بودن، چیز قصه های او علت بودن برای بگید رفع استحاضه یا صحت روزه، علیت قصه برای صحت روزه یا رفع استحاضه رو میفهمیم، یا از این روایت ما میفهمیم که مستحاضه اگه میخواد روزش درست باشه باید قصهاش رو هم بگید انجام بده باشه. سوال رو فهمیدیم؟ اگر اولی رو بفهمیم حق میشه با آخود، یعنی اگر ما علیت این قص رو یه بار دیگه، الان تو این قسمت ما چی میفهمیم؟ آیا اینو فهمیدیم که این قصهای مستحاضه علت بودن برای رفع استحاضه یا برای صحت روزه؟ اگه اینو بفهمیم میشه حرف آخود. یا فهمیدیم که زن مستحاضه کثیره برای اینکه روزه هاش بگید صحیح بوده باشن باید علاوه بر کارهایی که دیگران تو روز انجام میدادن غسل های مستحاضه کثیره را نیز بگید انجام بده. کدوم رو میفهمید؟ شما به ارتکاز خودتون مراجعه کنید، ولی بنده دومی رو فهمیدم. ارد حالا اما دومی رو فهمیدیم، بعد دلیل اونا رو میگم. خب اگه اجمال هم باشه باز به نفع ماست، حالا میگم چرا. ما دومی رو فهمیدیم، یعنی ما از این روایت اینو فهمیدیم که یک زن مستحاضه برای اینکه روزش درست باشه باید غسل ها رو هم انجام بده. اگر غسل ها رو انجام نده باید روزه رو قضا کنه. علیت نفهمیدیم. خوب دقت کنید. ببینید در وقتی فهم دوران بین اقل و بگید اکثر پیدا میکنه، اقل قدر متیقن میشه، مازاده بر اکثر دلیل میخواد. شما اگر علیت بفهمید بگید برای اینکه روزش درست باشد باید غسل بکند، علیت هم نفهمید باز داری میگید برای اینکه روزش درست بگید باشد باید غسل بکنه. پس این که برای اینکه روزش درست باشد باید غسل بکنه اقله، اما اونی که مدعی علیت یه چیز اضافه تری رو هم داره بگید ادعا میکنه. ما وقتی اون اضافه تر را نتوانیم از روایت بگید استظهار کنیم، خود به خود اقل ثابت میشه. خب باشه اشکال نداره، همین دیگه در ظهورگیری وقتی که شما میدانید این ظهور داره، اما این ظهور در اقل یا اکثر، ظهور در اقل قدر متیقنه، ظهور در موازانه بر اقل معونه زاهد میخواد. خب دقیق وقتی معونه زاهد نیومد ظهور در اقل ثابته، این قدر متیقن گیری غیر از اون قدر متیقن مال اصل براعته. در اصل براعت اصلا ظهور ثابت نیست، بحث اینه که شما نمیدانید در مقام امتثال مکلفید بغل یا اکثر، دلیل اجتهادی نداشتید. این با اینجا فرقه، اینجا اقل و اکثر در استظهاره، یعنی ما از این روایت استظهار کرده ایم لزوم انجام غسل را برای صحت صلات، اما آیا این لزوم مثل لزوم انجام مثلا همون سایر اجزا و شروط روزه یا نمازه، یا یه چیزی اضافه تر از اون داره به نام علیت؟ مرحوم بذار تمام شه وقت میمونه، مرحوم آیم. خب این حرف من، پس ما از همین بابی که توضیح دادم به این رسیدیم که همین داده، لذا حق رو باید بدیم به کی؟ ما الان ناینی، باید بریم دنبال ناینی. مرحوم آیم بروجردی ازش نقل شده که ایشون، خب ایشون مثل آخونده سه قسمی بوده، البته تو نهایت اصولش به این بیان نیست، ولی حالا طبق نقل ایشون در درس یه نکته ای رو میگفته و اون این بوده. ببینید میخواد ببینید چجوری ثابت میکنه، اونم متوجه این قضیه اقل و اکثر ظهور هست، میدونه باید معونه زاد ببینید چجوری میاد. میگه در ارتکاز علی ابن مهزیار این بوده که همونطور که جنوب میخواد روز نماز بخونه، میخواد روزه بگیره، باید قبلش بگید غسل کنه، گفته خب مستحاضم باید غسل بکنه، نمیدونسته که آیا اینم مثل جنوب میمونه که اگر غسل نکنه روزش باطله، یا این تأثیری در صحت نماز و روزه نداشته. پس ارتکاز علی ابن مهزیار برخواسته از علیت غسل در مسئله جنابت بوده، چون از اونجا به اینجا آمده بوده پس ارتکازش علیت بوده. همین که امام این ارتکاز رو رد بگید نکرده کافیه، چون وقتی یک مرتکزی باشه و بعد طرف مقابل اون ارتکاز رو رد نکنه معلوم میشه این ارتکاز صحیح بوده. وقتی که ارتکاز صحیح بشه میشه اون علیت، یعنی همونطور که در غسل جنابت غسل علت است برای رفع حدث اکبر، در وضوء غسلات و مسحات علت است برای رفع حدث اصغر، در اینجا هم ارتکاز این بوده که غسل علت باشد برای رفع استحاضه، اما گیرش این بوده که چون این اتفاق نیفتاده میخواستن الان اینا باطل میشه. عرض شد دو تا نکته است، یکی بحث صغرویه، این احتمالو میشه داد که در ذهن علی ابن مهزیار چون این چیزی بوده، ولی صرف احتمال برای اثبات ارتکاز کافی نیست، باید به حد ظهور برسید، یکی از مناشه ظهور پشتیبانی بکنه. ما منشه ظهوری پیدا نکردیم، شما فکر کنید بینای منشه ظهوری میتونید پیدا کنید برای این، احتمالش هست که این در ذهن علی مهزیار چه این چیزی بوده، اما این که این احتمال رو بتونید ثابت کنید که میشه ظهور، من منشأ ظهور پیدا کردم. این یک. یه اشکال کبروی هم داریم تو قضیه ارتکاز، ما معتقدیم که اگر ارتکازی بوده باشه چه؟ بله؟ خب اولا تو کسرت ابتلاع علی بن مهزیار چی میخوای ثابت بکنی؟ یک، بعد استحاضه استعاضه نداره یعنی چی؟
خود علی درزه
چه ربطی داره؟ اولا مقصمتی گفتیم مال امام هادی بوده، زمانم زمان فقاهت بوده، پس محل مراجعه بگید مردم منطقه خوزستان بوده، طبیعتا مستعاضه هم در شاب رسول خودش مستعاضه میشه که اون محل مراجعه است. ببینید راوی عوام ارتکاز سائل در سواله، وقتی که سائل خودش محل مراجعه مردمه، سائل مردم داره این پرسه دیگه، سوال مردم ازش پرسیدن گیر کرده از امام داره این پرسه، اینه دیگه، این لازم خودش مبتلا بشه که عوام وقتی سوال میکنن مسئله خودش رو میپرسن، مجتهدی که محل مراجعه است وقتی داره سوال میکنه دیگه مسئله خودش نیست، یعنی دیگران به اون مراجعه میکنن جواب میخوان، وقتی گیر میکنه بیاد میپرسه. خب یه لحظه بذارید کبرا من بگم خراب نشه. پس اولا صغرویان این که ارتکاز علی المعذاری بوده گفتیم نمیتونیم ثابت کنیم، احتمالش رو میدیم، اما اثباتش چون منشأ ظهور باید پشتش قرار بگیره، من منشأ ظهور پیدا نکردم. دومی مسئله کبرای ارتکاز، یه مبنای استاد ما احمد شاری داشت ما هم قبول داریم، این که ارتکازی باشه امام چیزی نگه این لزوماً تایید ارتکاز رو میشه گرفت، باید ارتکازی باشه که اگر امام چیزی نگه اتمام حجت صورت نگرفته باشه، این باید در این حد باشه. امام چه دلیلی داریم که موظف به تصحیح ارتکازات مردم باشه؟ حتی فقها باید ارتکازی باشه که اگر معصوم متعرض نشه اینجا اتمام حجت صورت نگیره، این ارتکاز باشه بعد امام چیزی نگه، اون موقع ما میتونیم بگیم ارتکاز رو قبول داشته. برفرض که در ذهن علی ابن معذار علیت بوده، برفرض خب حالا امام متعرض علیت رو قبول نداشته باشه، چیزی هم راجع به علیت نگه، چه حجتی زمین میمونه؟ اون چه که اینجا حجت قضیه صومه که این روزه درسته یا غلطه، چه علیت باشه چه بگید علت نباشه، همون فقط مقام امتثال باشه، در هر دو صورت وظیفه انجام میشه، یعنی این زنی که غسل انجام داده باید بره روزه رو انجام بده. اتفاقی که میفته واسه ما تو اصوله که ما تو شرط متأخر سه تا بذاریم یا بگید دو تا بذاریم، این اثر برای ما تو اصول داره، نه اینکه اثری در امتثال علی ابن مهزیار یا مقلدین علی ابن مهزیار بذاره که امام موظف به تصحیح ارتکاز باشه. لذا اینجا چون نسبت به سوالی که علی ابن مهزیار کرده و جوابی که امام داده تفاوت این دو ارتکاز که ارتکازش علیت بوده یا نبوده نسبت به این مسئله و جواب مسئله چیزی رو عوض نمی کرده، لذا ما نمیتونیم بپذیریم که حتی اگه در ارتکاز المعذور هم این بوده عدم تعرض امام تأیید این ارتکاز بشه، اثر این دو ارتکاز در جای دیگری ظاهر میشه، همین شروط متأخر ما، نه در مورد سوال و جواب. اینم راجبه، بنابراین این رو هم قبول نمی کنیم، صغرویان و کبرویان خدشه داریم، نتیجه می شود که از این روایت اون چه که استفاده می شود اینه که کسی که مستحاضه هست باید اغسال رو انجام بده. اما حالا چیزایی که مونده برای فردا فکر کنیم، چند تا غسل در میاد؟ از این روایت غسل لیلیه هم در میاد یا فقط اغسال نهاریه در میاد؟ اگه لیلیه در میاد لیلیه متقدم یا متأخر یا هر دو؟ اینو هنوز ما جواب نگفتیم، فردا بحث میکنیم. بعد تو جواب ما میگه تغذی صومها ولا تغذی صلاتها، خب روزش رو قضا کنه حرفی نیست، اما نماز رو قضا کنه، بقیه روایت گفتن نماز رو قضا بکنه، این میگه قضا نکنه، اینو چی کارش کنیم؟ این با بقیه روایت متعارض میشه، آیا این روایت رو باید ترک کنیم یا نه؟ اینم نکته مهمیست، فردا بحث میکنیم. بعد ادامش ان رسول الله کان یامر فاطمه سلام الله علیها و المؤمنات من نسای بذالک، با اون روایتی که میگه از فاطمه تو داشته هیچ وقت خون نمیدیده با اونا تعارض میکنه، با این تعارض چه کنیم؟ و به ویژه تفاوت نسخه ای که بین نسخه شیخ صدوق هست که این یعمر و فاطمه رو نداره در من لا یحضر با نسخه کلینی که داره، ولی بخش اصولی کار تمام شده چون مهمه بذاریم فردا انشالله، فردا تقیه رو فردا صحبت شده زین لا تقدیر صحبت شده فعلا تا اینجا فردا برگشت و الحمدلله رب العالمین. چی؟ آره علیت حتی اونم خودش اختلافی ها ولی خب نه حالا اون مبناش بوده قائل داشته اونه، حالا خودش ما اونجا قائل نیستیم البته، ولی حالا
نیستیم
نه بگیم ظهور ادله در سببیه نه در مسببیه، نه مسببیه ولی حالا اون جدا
خود علی ابن مهدی یا علیت قائل بوده در بحث خصوص جنابت یا نه
منم همزم همینه احتمال باید به اثبات برسه، این احتمال که در ذهن علی مرجع بوده این میتونه باید باشه، اما این که این احتمال ثابت باید بکنیم تا بشه ظهور، این منشأ ظهور میخواد، ما اینو نداریم. تو روایات طهارت هم اونجایی که شما استظهار میکنید مسببیت را، خب همون جمع ادهی استظهار میکنند سببیت را، خود باید سببیت قاعده. حالا این تازه خودمون همین الان اختلافیه، از کجا بدونیم تو ذهن علی ابن مهدیار اونجا همین مسببیت بوده؟ بعد این مسببیت هم به مانعنفی هم بگو کشیده میشده و منشأ سوالی بوده، اینا اثبات میخواد. بذار حرفای موجی اونی احتمال خوبه، بهشون میگه این فقیه بوده، فقیه متفتح بوده، ما هم قبول داریم چون مال امام هادی میشه فقیه بوده، اما از کجا معلوم مبناش به شما بوده؟ شما مثل ما بوده سببی بوده و بعد تازه مبناش مسببی بوده، از کجا معلوم به خاطر او این سوال رو مطرح کرده؟ اینا اثبات میخواد و اندال اون به اثباته، ولی احتمال منطقی اثبات. بعد اون اشکال کبروی هم داریم که ارتباط اگر جوری باشه که در اون سوال یا جوابی که امام داره میده تو مسئله که محل بحث تأثیر گذار باشه و امام چیزی نگه، این تعیین ارتباطه، اما اگه اونجا اصلا نداشته باشه دلیل نداره که بگیم امام ارتباط.
اینو کجا بحث میکنه؟
مبنای مقابل هم